جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در یک روز پاییزی از شما دعوت می‌کنم با 25مین شماره جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بشید تا سری بزنیم به دنیای هنر و فرهنگ، اگرچه بسیار کوتاه و فشرده. در این برنامه مروری خواهم داشت بر چند خبر، بعد با دو نفر از اهالی هنرهای تجسمی ایران درباره مسائلی که این روزها در فضای هنرهای تجسمی ایران مطرحه گفتگوهایی خواهم کرد و سرانجام با فرج سرکویی همراه میشیم و درباره کتاب و نویسنده‌ای صحبت میکنیم که در 30 سال گذشته تا همین هفته پیش آثارش ممنوع چاپ بوده، نویسنده شلوارهای وصله‌دار رسول پرویزی. و اما خبرها. نهمین جشن خانه موسیقی که هفته پیش با اجرای کنسرت گروه کامکارها شروع شده بود، با اجرای استاد شجریان با گروه شهناز به پایان رسید. جشنواره‌ای که با وجود تلاش زیاد داریوش پیرنیاکان دبیر جشن و استاد شجریان، اما با انتقادهای بسیاری در نحوه برگزاریش روبرو شد که عمدتاً هم به دلیل حذف بخش مسابقه بود که قرار بود بهترین اثر موسیقایی ایران و کلاسیک غربی رو انتخاب و معرفی بکنه. داریوش پیرنیاکان علت رو یکی کم شمار بودن آثار این بخش و دیگری احتمال دلخوری اساتید از انتخاب جوانترها به عنوان اثر برتر اعلام کرد، که البته همین هم انتقادها رو دامن زد. اما خود آقای پیرنیاکان هم در مراسم پایانی از آقای صفار هرندی وزیر ارشاد که در این مراسم شرکت نکرده بود انتقاد کرد و گفت در فضایی که تمام بزرگان موسیقی حاضرن، این کم احترامی به هنر موسیقی به منزله کم احترامی به هنرمندان این بخش محسوب میشه. و اما در سینما، دیدار تعدادی از سینماگران با محمود احمدی نژاد از پرحاشیه ترین مباحث سینما در هفته گذشته بود. در این جلسه که هیچ یک از سینماگران سرشناس و تراز اول سینمای ایران شرکت نداشتند، بخش مهمی از گفتگوها به انتقادهای تند سینماگران وابسته به هیئت اسلامی هنرمندان از معاونت سینمایی گذشت. اگرچه تلاش شده بود که محتویات این جلسه رسانه‌ای نشه، اما اونچه که جسته و گریخته گفته شده خبر از حملات شدید این دسته از سینماگران ارزشی، از فقدان سختگیری‌های شدیدتر از سوی معاونت سینمایی نسبت به سینمای ایران از یک طرف و عدم تخصیص منابع مالی بیشتر به آنچه که این سینماگران ارزشی میگن حکایت داشت. راستی چقدر علاقه‌مندید که صدای نویسندگان محبوبی که در قید حیات نیستن رو بشنوید؟ نویسندگانی که قرن 20 رو به نام خودشون نشاندار کردن. اخیراً بی بی سی ورد در گزارشی خبر داد که صداهای نایاب تعدادی از این نویسندگان برای اولین بار در دنیا منتشر میشه. کسانی چون جان اشتاینبک، آرتور کانان دویل، آرتور میلر و ولادیمیر ناباکوف تعدادی از اونایی هستند که صداشون از طرف کتابخانه بریتانیا منتشر خواهد شد. این مجموعه همچنین تنها صداهای باقی مونده از ویرجینیا وولف رو برای اولین بار در بر خواهد داشت. لحظاتی از صدای ویرجینیا وولف، نویسنده بزرگ قرن 20 رو با هم میشنویم.
Is our modern Georgian literature a patch on the Elizabethan? Well, where are we to lay the blame? Not on our professors. Unlectured, uncriticized, untaught. Is our modern Georgian literature a patch on the Elizabethan?
و بالاخره یکی از مهمترین حراج آثار هنری برای ایرانیان از سوی بنگاه هنری کریستی این بار نه در دبی بلکه در لندن برگزار شد. این حراج آثار که عصر پنج شنبه در این شهر بارانی برگزار شد، ده ها اثر از هنرمندان ایران و کشورهای عربی رو به خریداران عرضه کرد. روزنامه معتبر وال استریت جورنال هم چند شماره پیش با چاپ اثری از صادق تیرفکن با عنوان هویت گم شده ما درباره این حراج مقاله ای چاپ کرد و به استقبال این حراج رفت. بر اساس این مقاله حراجی دیگه‌ای هم یک ماه دیگه از سوی بنگاه بونام در دبی در راهه که اون هم آثار معاصر ایرانیان و اعراب رو ارائه خواهد کرد. اما از پرویز تناولی گرانترین هنرمند ایران در بازارهای دنیا چهارشنبه شب گذشته در لندن نمایشی برگزار شد که نه مجسمه ها و آثار حجمی پرویز تناولی بلکه جواهرات طراحی شده او بر دست و گردن مدل هایی به نمایش در اومد. استاد تناولی در گفتگویی با رادیو فردا در این باره اینطور گفت:
دیشب افتتاحیه نمایشگاه جواهرات من بود که اونها رو برای اولین بار در لندن به نمایش گذاشتیم. این جواهرات رو یه 30 سال گذشته من طراحی و ساختم و البته به مناسبت چاپ کتابی هم بود که اخیراً چاپ شده به نام جواهرات پرویز تناولی و به دو زبان فارسی و انگلیسی. اینا در حقیقت مجسمه های کوچکی هستن که من ساختم، یعنی مجسمه های بسیار ریزی که منتها خب اینا جنبه های مصرفی هم دارن، میشه اینها رو به دست کرد، به گردن آویخت، ولی همون مضامین مجسمه های من هستن. اینم دلایلش برای این است که جواهر سازی در کشور ما یه خود محجور باقی مونده، به خصوص جواهر سازی معاصر. ما تا زمان قاجاری مثلا میبینیم چقدر جواهر سازی ما درخشان و ولی در 40-50 سال اخیر هیچ هنرمند معاصری دست به این کار نزده. خب من خوشحالم که یه قدمی برداشته شده و امیدوارم هنرمندای دیگه هم به این مسئله توجه بکنن.
و اما گفتگوی این شماره. وقتی که موزه هنرهای معاصر تهران در سال 1356 خورشیدی به همت و ابتکار فرح پهلوی در ضلع غربی پارک لاله و در زمینی به مساحت 2000 متر مربع و با معماری شگفت‌انگیز معمار برجسته ایران کامران دیبا طراحی و ساخته شد، هدفش تبدیل شدن به کانون حمایت و نگهداری از ایده‌های نو و مدرن ایران معاصر و مکانی برای نگهداری از کلکسیونی بود که یکی از بی‌نظیرترین آثار هنرمندان جهان رو در خودش گرد آورده و در گنجینه این موزه حفظ میشه. این موزه در سالهای بعد از انقلاب داستان عجیبی داشته. از سالهای خاک خوردن و سکوت و بی‌اعتنایی تا دوره‌ای پرشور و پرتحرک و حتی یافتن آوازه‌ای در مجامع هنری دنیا که البته 6-7 سالی بیشتر به طول نینجامید. این روزها اما موزه هنرهای معاصر تهران آنگونه که اهل هنر میگن حال و روز چندان خوشی نداره، تا حدی که نه تنها هیچ دعوتی از آثار هنرمندان به روز دنیا در کار نیست، بلکه به جای ارائه آثار معاصر ایران هم در حال برگزاری نمایشگاه‌های آثار خوشنویسی و نگارگری و سرانجام فرش و گلیمه که همین باعث برانگیختن انتقادهایی در میان اهل هنر در تهران شده. خب در این باره از محمد ابراهیم جعفری، هنرمند و نقاش و استاد دانشگاه خواستم که تعریف خودش رو از وظیفه یک موزه هنرهای معاصر ایران ارائه بده.
وظیفه موزه معاصر مدرن اینه که کشف گوهر خلاقیت، دو شناسوندن این گوهر به مردم همزمان ایران و جهان و نگهداری این گوهر با بهترین شرایط برای آیندگان. ولی اون چیزی که الان برای تهران و برای ایران ما مهمه که اول بگیم موزه گالری نیست. موزه با گالری فرق داره. گالری ما به طور مناسبتی چیزایی توش میچینیم و بعدم ورش میداریم و با هدفهای موقت یا با هدفهای جز هدفهای مسئله خلاقیت. خب موزه تا ذهنش فکر نکنه آبستر خارجیه. وقتی که میگن اکسپرسیونیست یعنی خارجیه. اگر موزه این کارو نکنه که کارهایی رو از خود ماها که در یه جا انجام شده بگه این کارا در این زمان انجام شده و تمام کارهایی که 20 سال بعد انجام شده تکرار ایناست. اگه این کارا بکنه ما نمایشگاهی خواهیم داشت زیبا و همه میریم میبینیم، ولی این کار هم جرأت میخواد و هم توانایی، توانایی در تشخیص و جرأت در این که من جرأت کنم بگم آقا این کاری که الان میکنید کپی 20 سال پیشه. این دوتا تو ایران به اشکال برخورده.
و اما در ادامه با دکتر جهانگیر کازرونی، مجموعه دار، گالری دار و کارشناس هنر در تهران گفتگو خواهم کرد. در این گفتگو چند موضوع مطرح امروز هنرهای تجسمی رو در میون گذاشتم که از تأثیر راهیابی آثار هنرمندان معاصر ایران به بازارهای دنیا بر فضای هنرهای تجسمی تا بحث تعیین قیمت پایه که از سوی رئیس انجمن نقاشان مطرح شده و بالاخره مروری بر وضعیت فعلی موزه هنرهای معاصر تهران و نمایشگاهی که میگذاره رو در بر خواهد گرفت. خب آقای دکتر کازرونی، تقریبا یک سال و نیم میگذره از اولین باری که این شوک وارد شد و این آثار ایرانی مرتوجه حراجی دنیا قرار گرفت و نشریات دنیا هم در مورد این حراجی نوشتن. الان شما اگه بخواید یه ارزیابی بکنید تأثیر این قضیه رو الان چطور میبینید روی علایق، فضا، گرایش ها و مسائلی از این قبیل؟
در ایران به شدت علاقه‌مند زیادتر شد. یعنی تصور این رو ما به کرات میکردیم که اگر قرار بود شرایط مثلا چند سال پیش، دو سال پیش بود، واقعا آیا گالری ها میتونستند ادامه بدن با توجه به همین بالا رفتن قیمت نمیدونم کرایه و ملک و این قضایا؟ خیلی بعید بود. ولی همین الان با بالا رفتن قیمت ها که طبیعتا اول در همین حراج ها اتفاق افتاد، گالری ها همین الان کم و بیش موفق هستند. و نکته جالب حالا این نیست که در خارج از کشور علاقه من چنان به کارهای ایرانی، بلکه در داخل ایران هم گروه زیادی هستند. این بورژوازی معاصر، بورژوازی به اصطلاح تازه ای که بعد از انقلاب به وجود اومد، که تا به حال خب دنبال ماشین و سایر چیزها بودن، ولی حالا دارن یواش یواش میپردازن به پرهنگ. از این نظر به نظرم خیلی خوب بوده و تعداد زیادی هم از بچه های جوان هستن که شروع کردن به کار کردن و تعداد زیادی هم تو اینها واقعا چهره های فوق العاده خوبی هستن. به طوری که هم الان یه نمایشگاه قراره که به زودی در لندن برگزار بشه. دو تا نمایشگاه البته هست، یکی نمایشگاه جوان هست، یکی هم نمایشگاه سه نسل زنهای نقاش ایران.
آیه کازرونی، بعد از اینکه آثار هنرمندای ایرانی در بازارهای هنری خارجی با قیمتهای بالای فروش رفتن، عده‌ای ابراز نگرانی کردن که شاید این باعث رشد بیدلیل قیمتها هم توی بازار داخلی بشه. اخیرا هم رئیس انجمن نقاشای کشور گفته که قرار هیئتی کارشناسی شک بدن تا قیمت پایه برای آثار هنرمندا تعیین بکنه. با توجه به اینکه در تمام دنیا قیمت یه اثر هنری رو فاکتورایی مثل قدمت اثر، اعتبار و نام هنرمند و میزان تقاضا در بازار برای اون اثر تعیین میکنه، فکر میکنید چون این اقدامی موفق میشه؟
نه خیر، مطلقا این کار به هیچ ترتیب با بخشنامه و اداره و نمیدونم این چیزها امکان پذیر نیست. خود مردم هستن و ارتباطشون با هنرمند و الا این که اینا یه گروهی رو انتخاب بکنن و بخواین که بیان مثلا یه مشکل رو بیشتر مطرح بکنن. اون حادثه‌ای که بعد از انقلاب اتفاق افتاد، خب گروهی در نقاشی ایران بودن که تقریبا همه جا نمایشگاه داشتن، بیشتر آثارشون توسط موزه‌ها خریداری میشد، ولی خب عملا کجا رفتن؟ میدونید غیر از یه چند تاییشون که هنوز هم موفقن به دلیل خلاقیت خاص خودشون، مثلا آقای مثلا خسروجرد که اونم عوض کردن، اصلا ذهنیتشون کاملا عوض شد، بقیه دیگه اگر این استعدادی داشتن اون استعداده بود که به دادشون بدن رسید. بنابراین اون کار اجرا نمیشه.
یک نکته که این روزها در بخشی از فضای هنرهای تجسمی مطرح است، بحث استفاده از موزه هنرهای معاصر هست. موزه هنرهای های معاصر در میانه دهه 70 تا میانه دهه 80 هدفهایی رو که براش تأسیس شده رو مد نظر قرار داد. نمایشگاهی از آثار مدرن، کانسپچوال آرت، ویدیو آرت، مجسمه، عکاسی و غیره رو که جزو آثار خیلی مدرن و به روز دنیا هست رو اونجا برگزار کردن، چه داخلی چه از خارج دعوت کردن. در دوره اخیر دیده میشه که کارهایی مثل نگارگری ایران مثلا اونجا نمایش داده میشه، یا پیشکسوتان خوشنویسی رو میذارن اونجا، یا اینکه در 20 قراره که 25 همین ماهی که الان درش هستیم یک نمایشگاه یک ماهه‌ای از فرش و گلیم در اونجا برگزار بشه. آیا این با توجه به تعریفی که برای یک موزه هنرهای مدرن در دنیا هست، این کار چقدر با هدف‌های یک موزه هنرهای مدرن میتونه اساساً همگن باشه؟
ولی من تصور خود من این هست که این کار کاملاً اشتباهه. این رو من موقعی که نمایشگاه خط بود با گروهم مطرح کردیم. واقعاً نمایشگاه خط به عنوان یه هنر کاملاً سنتی و یه هنری که خب تنها هنر تجسمی بخوایم بگیم که مورد توجه دولت هست، این رو توی موزه هنرهای معاصر گذاشتن، یک چنین نمایشگاهی، این کار موزه اصلا نیست، برای اینکه جاهای دیگه هستن که چنین کاری رو انجام میدن.
اساسا این موزه هنرهای مدرن در ایران با چه هدف مشخصی این پایه‌گذاری شده بود؟
والا هدفش کاملا از اسمش مشخصه، موزه هنرهای معاصر ایران بود و همون موقع هم به دلیل مجموعه‌ای بود که از هنر معاصر دنیا خریداری شده بود، به طوری که یکی از بزرگترین مجموعه‌های هنرهای امریکا و اروپا است که واقعا در یک جای دیگه جمع شده، که اینها به نمایش گذاشته بشه و یه مقدار اقداماتی در مورد هنرهای معاصر ایران انجام بشه و اونها به نمایش گذاشته بشه. ولی فعلا به نظر من میاد که معتقد هستند که اگه بخوان مثلا یه نمایشگاه از خارج بیارن یا کارهای از این نوع خرج زیادی خواهد داشت، در حالی که ما میتونیم اینجا نمایشگاهی برگزار بکنیم که این نمایشگاه هیچ خرجی نداره.
موزه هنرهای معاصر بعد از دوره‌ای که در دوران آقای سمی آذر گذروند، یکی از اتفاقاتی که افتادی بود که خیلی مرتوجه نشریات هنری دنیا بود و هر از گاهی مقالاتی در مورد این موزه و حتی ابراز شگفتی در مورد کار این موزه و گنجینش این ور اون ور چاپ شد در دنیا. آیا این تغییراتی که در سیاست‌های موزه اتفاق افتاده باعث مخدوش شدن اعتبارش میشه به نظر شما؟
کاملا همینطوره. ما امیدوار هستیم که واقعا این مسیر رو اصلاح بکنن. منتها اگر این مسیر اصلاح نشه طبیعتاً ضربه به موزه هنرهای معاصر خواهد خورد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما ضمن تشکر و سپاس از دوستایی که تماس گرفتن و ایمیل این برنامه رو خواستن، از جمله آقای حمید پرنیان، خواهش میکنم به این آدرس ایمیل بزنن farhang@radiofarda.com یا به این شماره اسمس بزنن 2420-603-8741-50. ضمناً از شنوندهی که با نام نون آسمانی هم ایمیل زدن و به من و برنامه خودشون اظهار محبت کردن هم سپاسگزارم. ایشون ضمناً گفتن چرا برای این برنامه آگهی در طول هفته نمیگذاریم؟ باید بگم از هفته قبل این کار رو هم شروع کردیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
و اما میرسیم به صفحه بررسی کتاب و گفتگوی من با آقای فرج سرکوهی. این هفته قراره با هم درباره کتاب نویسنده‌ای صحبت بکنیم که بعد از 30 سال مجموعه آثارش اجازه تجدید چاپ پیدا کرده. رسول پرویزی.
من سلام میکنم به شما، همچنین به شنوندگان. نخست این که در حال مایه خوشحالی است که بعد از 30 سال که چاپ آثار رسول پرویزی ممنوع بود و اجازه نمیدادن، الان مجموعه داستانهای رسول پرویزی چاپ شده تحت عنوان قصه های رسول. شاید نام بسیار خوبی نباشه برای این مجموعه، اما به هر حال باید قدردانی کرد از ناشری که چنین همتی کرده. رسول پرویزی از زمان حیاتش 2 مجموعه داستان کوتاه چاپ کرد، شلوارهای وصل دار و لولی سربست. این مجموعه داستانهای اون 2 مجموعه رو در بر داره، به اضافه اینکه گفته شده که 3 تا داستان چاپ نشده شده رسول پرویزی هم در این مجموعه هست. رسول پرویزی خب میدونیم در واقع از چهره های برجسته نسل دوم داستان نویسی ایران، یعنی نسل بعد از صادق هدایت است، یعنی که هم نسل صادق چوبک و کسانی چون او، که در سال 1398 در بوشهر متولد شد، در سال 1356 هم درگذشت. رسول پرویزی از سیاسی در دهه 30 گرایش داشت به حزب توده و چپ، اما بعداً از این گرایش جدا شد و سناتور و نماینده مجلس شد. نخستین داستان رسول پرویزی در سال 1331 در مجله سخن که مدیرش دکتر پرویز ناتالخان داری بود چاپ شد و به سرعت رسول پرویزی شهرت به دست آورد. مجموعه شلوارهای بسته‌دار در زمان خودش، یعنی در سال 1336 که چاپ شد، این مجموعه بسیار مورد استقبال قرار گرفت. یک دهه بعد اون مجموعه لولی سرمست رو منتشر کرد.
نکته‌ای که در مورد رسول پرویزی هست این است که علارغم این که همونجور که شما به درستی گفتید متعلق به نسلی بعد از هدایت هست، ولی به لحاظ لحن و شیوه روایی به نوعی پیرو جمالزاده هست که پیش از هدایت در عرصه داستان نویسی ایران شروع به نوشتن کرده.
رسول پرویزی این روال رو میگیره و بعد با مشخصات خودش، یعنی طنزش و همچنین تصویرسازی بسیار قدرتمندش، این روال رو ارتقا میده. این روالی که ما بهش میگیم که روال تداوم سنت به اصطلاح نقالی در داستان نویسی معاصر، میدونیم که راوی آدم اصلی است، بعد راوی بسیار پرگو هست، حاشیه میره مرتب، بافت داستان سسته در مقایسه با داستان نویسی مدرن، در مقایسه با کار هدایت دیگران، ساختار انسجام نداره و ریتم کنده و زبان اصولا زبان کهنه است. اما رسول پرویزی گرچه که برخی از این مشخصات رو که به هر حال داره با خودش، یعنی در داستان‌هاش هست، البته کمتر در مجموعه شلوارهای بسته‌دار، بیشتر در لولی سرمست، رسول پرویزی در کنار این تونست این نهله رو بر بکشه. رسول پرویزی طنز بسیار زیبایی داره که در داستان‌هاش به ویژه در مجموعه اول شلوارهای بسته‌دار هست، لحظاتی رو شکار می‌کنه که لحظات بسیار داستانی هستن، مثلا همین داستان معروف قصه عینک که در کتاب‌های پیش دانشگاهی ادبیات فارسی هم بود، که مثلا ما می‌بینیم چگونه یک پسر بچه کشف میکنه عینک رو، یک پسر بچه که به عینک نیاز داره اما نمیشناسه این پدیده رو، و بعد میبینیم که رسول پرویزی به دلیل گرایش‌های سیاسی که داشت، گرایش‌های سیاسی به چپ، رسول پرویزی رئالیسم رو به اصطلاح یعنی زندگی مردم رو وارد داستان میکنه.
آیا دلیل این که بعد از 50 سال شاید بیشتر که از چاپ کتاب اولش شلوارهای وصله‌دار میگذره، ولی هنوز خواننده وقتی که این کتاب رو به دست میگیره به سختی میتونه کتاب رو بگذاره زمین تا تموم بکنه، علت این جذابیت فکر میکنید چه هست؟ پر رنگ بودن عنصر نوستالژی در این کارها، طنز ظریفی که پرویزی بهش میپردازه، یا قلم گرمی که در نقل و روایت داستان داره؟
ببینید همه اینها که در واقع میشه گفت رسول پرویزی قلمش گرمه، طنز بسیار زیبایی داره، زبان راحت و آسانی داره که به سرعت با مخاطب رابطه برقرار میکنه و مسائل واقعی مردم رو تو داستانهاش به خوبی جذب میکنه. درسته که حاشیه میره و راوی گاهی ذهنش پراکنده میشه اینا، اما حتی در همین لحظات هم زوایایی رو شکار میکنه ما هر روز باشون مواجهیم.
رسول پرویزی حتی پیش از انقلاب هم نویسنده‌ای نبود که در کانون توجه باشه، علارغم این که هرگاه نامش آمده از او به نیکی یاد شده. علت این تناقض چی هست در برخورد و مواجهه جامعه ادبی ما، قلمی ما، با رسول پرویزی؟
ببینید جامعه ادبی ما در دهه‌های 40 و 50 از سنت نقالی کنده شد و با هدایت اصولا و بعد به خصوص بعد در دهه 40 و 50 داستان نویسی ایران روال دیگری پیدا کرد، یعنی داستان از قصه جدا شد. خب رسول پرویزی همچنان قصه نویسه، اگر ما بخوایم قصه رو به این مفهوم بگیریم، قصه یعنی ما قبل داستان مدرن، ما قبل مثلا داستان‌های کوتاه هدایت، جامعه‌ای که دیگه مثلا توش داستان‌های کوتاه صادق هدایت رو داشت، انتریکلوزیاش مرد چوبک رو داشت، داستان‌های کوتاه گلستان رو داشت، نمیتونست برابری و همسنگی بکنه. دوم این که خب رسول پرویزی رفته بود و به دربار پیوسته بود، بنابراین رسول پرویزی چندان به این جامعه راه نداشت به علت موضع‌گیری سیاسیش، اما برای خواننده عام رسول پرویزی همیشه مطرح بود به دلیل اینکه شما به تیراژ کتاباش نگاه کنین یا به چاپ‌های متعددی که خود رسول پرویزی از بیشتر نویسندگان خوب ما، از گلشیری و غیره و غیره، خیلی بیشتر برای جامعه عام مطرح بود.
جنگ فرهنگی رو هم همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.